58. چه دوران زندگی مجدد را به حساب بیاوریم و چه به حساب نیاوریم، در این 73 سالی که زندگیم روی هدایت اتوماتیک می گذرد، در کلاس های داستان نویسی تدریس کردم. این کلاس ها را برای نخستین بار در دانشگاه آیووا در سال 1965 تدریس کردم و بعد به هاروارد و سیتی کالج در نیویورک رفتم. دیگر در این طور کلاس ها درس نمی دهم. در این کلاس ها به دانشجوها یاد می دادم که چطور با جوهر روی کاغذ دوست باشند. با آنها می گفتم که هنگام نوشتن داستان باید خودشان را جای فردی بگذارند که برای نخستین بار با خواننده قرار ملاقات گذاشته است و باید در همان ملاقات اول طرف مقابل را کاملا جذب کند و نیز باید کاری کنند که افراد غریبه لحظات بسیار خوشی را با آنها بگذرانند. از سوی دیگر، با اینکه آنها در تنهایی مطلق زندگی می کنند، باید بتوانند مثل یک مدیر خوب فاحشه‌خانه مشتری های زیادی را جلب کنند. به آنها گفتم که توقع دارم این کار را فقط با کنار هم گذاشتن منحصر به فرد 26 علامت آوائی، 10 عدد و شاید 8 نشانه سجاوندی انجام دهند، زیرا دیگران هم در گذشته این کار را کردند. حالا در سال 1996 که فیلم ها و تلویزیون می توانند هم با سواد ها و هم بی سواد ها را سرگرم کنند، باید در اعتبار سبک افسونگرانه خیلی عجیبم تردید کنم. سبکم بدین صورت بود. کلوپاتراها و دونجوان های داستانی با صرف کمترین هزینه و فقط با استفاده از کلمات روی کاغذ می توانند خوانندگان را اغوا کنند. آنها مجبور نیستند از هنرپیشه‌های سرشناس دعوت کنند و بعد یک کارگردان را به خدمت بگیرند تا فیلم‌های پرفروش بسازند و الی آخر. بعد از همه اینها، اشاعه دهندگان جنون ادواری با انگشت گذاشتن روی علایق مردم میلیون‌ها دلار پول به جیب بزنند. پس با وجود این، چه توجیهی برای نوشتن داستان هست؟ اینطور پاسخ می دهم. احساس می کنم افراد زیادی شدیداً محتاج دریافت این پیام هستند که من هم مثل تو می اندیشم و احساس می کنم و من هم برخلاف بیشتر مردم به خیلی از چیزهایی که برایت ارزش دارند اهمیت می دهم. تو تنها نیستی. استیو آدامز، یکی از سه خواهرزاده هایم، چند سال پیش در لس آنجلس کالیفرنیا نویسنده موفق نمایشنامه‌های کمدی بود. برادر بزرگترش قبلا در سپاه صلح فعالیت می‌کرد و حالا پرستار یک بیمارستان روانی است. برادر کوچکترش کورت خلبان کارآزموده در کانتیننتال ایرلاینز است و روی کلاهش تخم مرغ‌های خاگینه‌ای و روی آستین‌هایش نوارهای طلایی دارد. برادر استیو فقط پرواز را دوست داشت و به آرزویش هم رسید. استیو هم از روی تجربیاتش فهمید که تمام لطیفه‌هایش برای تلویزیون باید درباره حوادث اخیر و اتفاقاتی باشند که بازتاب گسترده‌ای در تلویزیون داشتند. اگر لطیفه‌ای درباره چیزی بود که در یک ماه گذشته از تلویزیون پخش نشده بود، حتی اگر رویش صدای خنده هم می‌گذاشتند، بینندگان هیچ سرنخی برای خندیدن نداشتند. می دانید چه حدسی می شود زد؟ تلویزیون یک پاککن است. پاک کردن گذشته افراد باعث می شود که راحت تر بتوانند زندگی یا هر اسم دیگری را که این چیز دارد تحمل کنند. جین، همسر اولم، با وجود مخالفت‌های دانشکده تاریخ در کالج سوارسمور، دانشجوی ممتاز شناخته شده بود. او مقالاتی در زمینه تاریخ نوشته و در امتحانات شفاهی نیز راجع به این موضوع بحث کرده بود. به زعم او از تاریخ فقط می شود یک چیز آموخت، اینکه تاریخ مزخرف محض است. پس بهتر است که مردم به جای تاریخ چیزهای دیگری از قبیل موسیقی را مطالعه کنند. من هم با او موافق بودم. کیلگورتراوت هم همینطور. ولی آن وقتها تاریخ هنوز پاک نشده بود و اوایل کار داستان نویسی هم می توانستم به اتفاقات و شخصیتهایی در گذشته ارجاع دهم و این انتظار کاملا معقول را داشته باشم که بسیاری از خوانندگان با احساسات مثبت یا منفی به آنها پاسخ دهند. یک مثال برای گفته هایم. ترور آبراهام لینکلن، بزرگترین رئیس جمهور آمریکا تا حال حاضر، به دست یک هنرپیشه 26 ساله و تازه کار تئاتر به نام جان ویلکس بوس. آن ترور یکی از اتفاقات مهم زمان لرزه یک بود. به جز اعضای گروه تاریخ، چه آدم زیر 60 سالی هست که به این قضیه اهمیت بدهد؟